أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات الله وسلام. دیروز در پیرامون این آیه مبارکه که چگونه روزه گرفتن موجب تقوا می شود و تقوا چه عالمی و چه آثاری دارد مفصلا بحث شد و از آیات مبارکات قرآن ادله‌ای به عنوان شاهد ذکر شد. ایاما معدودات، بعد از اون آیه خدا می‌فرماید روزه چند روز قابل شمارش است. چون انسان در تمام مدت سال که واجب نیست روزه بگیرد، فقط روزهایی را که روزه میگیرد در ماه رمضان و از یک دهم سال هم کمتره. معدود در اینجا به معنی قلیل و ناچیزه، مانند اون آیه شریفی که میفرماید: و شراؤه به ثمن بخص دراهم معدوده. یوسف را برادران خود در مصر به اون قافله‌ای که حرکت می‌کرد به یک چند فلسی فروختن، به پول غیر قابل اعتنایی، به پول ناچیز. و یا اینکه معدود در اینجا به معنی شمرده شده و معین و مشخص است. روزه برای شما وارد نشد بدون حساب، بلکه چند روز مشخص و معین که بعد ذکر می کند شهر و رمضان. در این ایام معدوده، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتم من ایام اخر. کسی که از شما مریض باشد یا مسافر، روزه را باید بخورد و به تعداد روزه هایی را که خورده بعد از ماه رمضان از سایر ایام قضا کند. مراد از مرض اون حالی که در انسان پیدا می شود و و صحت را دگرگون می کند و در عرف و عادت به انسان مریض می گویند. حالا خواب و روزه مرض را زیاد کند، زمانش را طولانی کند یا شدید کند، یا برای کسی ایجاد مرض کند، در هر حال روزه جایز نیست و بر مسافر هم روزه جایز نیست. فعدتم من ایام اخر، عامه و اهل تسنن اونها بر مریض و مسافر روزه را حرام نمی دانند، بلکه می گویند روزه خوردن بر شخص مسافر و مریض جائزه. شخص مریض و مسافر می تواند روزه بگیره و می تواند هم بخوره، اگر روزه را خورد قضا کند. و این آیه را اینطور تعبیر می کنم: و من کان منکم مریضا او علی سفر فاکثر فعدت من ایام اخر. کسی که از شما روزه بگیرد، مریض شود یا مسافر شود، بعد افطار کنه، روزه را بشکنه، باید قضا کنه، اما اگر نششست قضا ندارد. و این تعبیر خلاف قرآنه، چون قرآن که نمیگوید من کان منکم مریضا او علی سفر فاکثر فعدت من ایام اخر. قرآن میگه کسی که مریض است یا مسافر باید غیر از ماه رمضان روز دیگری را روزه بگیرد. پس روزه بر مسافر جایز نیست و حرام. لذا روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که می‌فرمایند الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فی الحضر، یعنی گناه کسی که مریض است یا مسافر است و در ماه رمضان روزه میگیرد، به اندازه گناه کسی که مریض نیست، مسافرم نیست، در شهر خود روزه میخورد. همینطوری که انسان روزه میخورد گناه کرده، شخص مریض و مسافر هم روزه بگیرد گناه کرده. و اهل تسنن و عامه از طریق عبدالرحمن ابن عوف روایتی را از رسول اکرم نیز روایت می کنند که اون پیغمبر فرمود الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، نظیر همین روایت. از این گذشته روایاتی داریم که پیغمبر اکرم در تمام مدت عمر خود روزه واجب و روزه مستحبی در سفر نگرفتن، و یک بار که با تمام اصحاب از مدینه خارج شدن برای مسافرتی که در پیش داشتن، رسیدن به کراع الغمین، یک منظری است در خارج مدینه، نزدیک به مدینه. هوا بسیار گرم بود و از اصحاب پیغمبر هم بسیاری روزه داشتن. حضرت آب طلب کردن و خود آشامیدن و فرمودن جبرائیل این آیه مبارکه را آورده است: من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. یعنی شخص روزه‌دار نمیتواند در مسافرت روزه بگیره و حتما بایستی که روزه را بخورد و قضا کند. و خود حضرت هم که روزه نداشتند، برای که به تمام مردم بفهمانند که روزه جایز نیست، از اون آب آشامیدند و اعلام کردند که در سفر روزه جایز نیست. بعضی گفتن یا رسول الله لو تممنا هاد الیوم، الان شدت گرماست و ما هم از صبح تا به حال روزه را نگاه داشتیم، حیفه دیگه حالا این چند ساعت تا غروب مونده روزه را بخوریم. و اونا حاضر نشدن روزه را بخورن و پیغمبر اونها را به عصات معرفی کرد، یعنی به گناهکاران. و تا آخر عمر حضرت رسول سایر اصحاب اون افراد متمرد را عصات میگفتن، یعنی افرادی که حرف گوش نمی کنند و اسیون می کنند. علا خود تقدیر این قضیه مقدس معاوی که ما امروز در میان بسیاری از افراد می بینیم در زمان ائمه و پیغمبر هم بوده که در مقابل حکم خدا و پیغمبر مردم اظهار سلیقه می کنند و اظهار رأی می کنند. مثلا خدا میگوید دستت را یه مرتبه میزنی در آب پر طاهر میشه. انسان میگوید به دل من نمیچسبه، حتما باید دو مرتبه بزنم. یا آب لوله کشی آب پره، انسان با یک مرتبه میتواند ازاله نجاست کنم. اون وقت اسراف میکنه در آب، آب را میریزد برای یه استکان را آب بکشه، یک آفتاب آب مصرف میکنه و میگه به دلم نمیکسته. این از حکم خدا و پیغمبر جلو افتادن است و در نتیجه عقب افتادن. خدا میگوید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه خدا و پیغمبر به شما میگن بگیرید و اون چه نهی میکنم عمل کنید، زیاد روی نکنی، خاصه از آش داغتر نشوی. پیغمبر خدا از طرف خدا آمده، این مردم دین او را پذیرفتند، او را به نبوت قبول کردند، رسول اعظم و سفیر اکبر خدا میدانند. در این حال امر میکنه روزه رو بخورید، میگن به دل ما نمیچسبه، ما تا غروب نگه میداریم. این راه جهنم پیموندنه. و فرمودن پیغمبر اولائکل اصاب. در روایت داریم که پیغمبر اکرم نماز مغرب را در مسجد می خوندن، می آمدن در منزل موقع عشاء یک ساعت و 35 دقیقه روی ساعتهای معمولی امروز از شب گذشته موقع عشاء. و چقدر خوب است که انسان نماز عشای خود را اون وقت بخواند. روایات در این باره زیاد وارده. حتی شیخ طوسی در تهذیب فتوا میدهد که نماز عشا قبل از زمان عشا صحیح نیست و باطل. پیغمبرم دعوشون این بود که نماز عشاء را در وقت عشاء می‌خوندن، چون به نماز عشاء خیلی اهمیت شده که انسان در وقت خود بخواند. گرچه اگر جمع کند جایزه با نماز مغرب، ولی در وقت خود خواندن خیلی دارای فضیلت است. و او را می‌گویند عشاء الاخره، یعنی آخرین نمازی که انسان در شبانه روز می‌خواند. حتی برای اهمیت این نماز روایاتی وارد شده که اگر کسی بخوابد و نماز عشا را نخواند و وقت نماز عشا بگذرد یصبح صائما، فردا را باید روزه بگیره. علمای اعلام فتوا به استحباب دادن. علامه هندی در بعضی از کتب فتوا به وجوب میدهد. اینها دلالت بر احتمال بر نماز عشا دارد. پیغمبر اکرم می آمدن در منزل موقع عشا، می رفتن در مسجد نماز می خوندن. و اگر انسان نماز عشا را در وقت خود نخواند، دیرتر هم بخواند بهتر است از اون که زودتر بخواند. مثلا 2 ساعت از شب نماز عشا را بخونه، انسان بهتر از این که اول مغرب بخواند. شب پیغمبر در منزل بودند و برای نماز عشا نیامدند، تأخیر کردند. در روایت داریم عمر آمد در خانه پیغمبر در زد یا رسول الله چرا برای نماز عشاء نمی آیی؟ زنها خوابیدن، بچه ها خوابیدن، شب بودن. حضرت فرمودن چرا اینقدر منو اذیت می کنی؟ اسم او و عطی او وظیفه شما گوش دادن و اطاعت کردن. مسئله از این قرار است که شخص تابع باید مطیع و پیرو شخص مطبوع باشه. مأموم باید مطابعت از امام بکنه، نه بالعکس. حالا همینطوری که شما میبینید در امروز بعضی از مردم جاهل دستور میدن در امور شرعی دخالت میکنن، در کیفیت اذان، در کیفیت نماز، در کیفیت سایر شؤون دینی. در زمان پیغمبرم همینطور بود. اون کسی که ایمان آورده بود شریعت پیغمبر رو قبول کرده، آمده به صاحب شریعت امر و نهی میکنه. ایام معدودات، این روزهایی را که در ماه رمضان شما میگیرید وحشت نکنید که ما گفتیم کتب علیکم الصیام، یه مرتبه بگید ای وای بر ما روزه نوشته شد از اول محرم تا آخر ماه ذوالحجه 12 ماه روزه بگیرید. نه، چند روز بیشتر نیست. وحشت نکنید. راوی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن روزه بگید، نماز بخوانید در ماه رمضان، نماز نافله ماه رمضان انقدر ثواب دارد، انقدر ثواب دارد. پیغمبر میخوندن، ائمه میخوندن، اصحاب میخوندن، ماه رمضان فضیلت داره. نماز ماه رمضان غیر از سایر ایام، در شوال روز در سایر ایام 50 رکعت نماز وارد شده، ولی در ماه رمضان 1000 رکعت وحشت کرد. و بیام در رسول الله، من چطور من 1000 رکعت نماز بکنم؟ چه قسم من 1000 رکعت نماز بکنم؟ از وقت فرمودن نهی صحیح سکت هست، اینطور نیست که تو گمان کردی. گوش کن، بعد از نماز مغرب، نماز مغرب تو اول مغرب میخوانی، بعدش 8 رکعت نماز میخونی، 4 به درست عدید. این که مهم نیست. خب نه، بعد نماز عشاء رو میخونی در موقع خودت، بعد 12 رکعت نماز میخونی به عنوان نافله عشاء در ماه رمضان. این هم که مهم نیست. گفت نه، حضرت فرمودم 400 رکعت رو خوندی. گفت چگونه؟ حضرت فرمودم در دهه اول یوم بعد از نماز مغرب 8 رکعت، بعد از عشاء 12 رکعت، هر شب 20 رکعت. 20 شب 20 20 تا چقدر میشه؟ ساعت. خوشحال شد. از اون فرمودن حالا سن. در دهه سوم بعد از مغرب همین 8 رکعت رو بخون. بعد از عشاء 22 رکعت. چقدر میشه؟ اونم 300 رکعت. 8 و 22 30 در 10 میشه 300. 300 و 400 چقدر شد؟ 700. و پرک دهمی، راحت هم کردی، راحت هم کردی. از این فرمودن یک کار دیگه هم میکنی، سه شب احیا، که در این شب احیا باید تا صبح بیدار باشی. و بیدار هم که هستی، ولی در هر یک از این شبها 50 تا درکتی 100 رکعت اضافه میکنی. پس 3 تا 100 رکعت اضافه میشه، میشه چی؟ میشه 1000 رکعت. پس 1000 رکعت رو خوندی یا نه؟ خب بله، این کار رو هم در صلوات سابق می کردم. حضرت فرمودن مراد از 1000 رکعت در ماه رمضان نه در هر شب، در مدت طولانی دراز ماه رمضان. گفت جزاک الله خیرا، خدا جزای خیرت بده. قصه ای بود تو دل من گرفته بود، حالا این قصه رو برداشتی و من راحت کرد. حالا خدا داره مردم میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همین جنایه رو مردم شنیدن یه مرده بحشت میکنم که مبادا روزه واجب بشه در تمام سال. ایام هم معدود ها چند بیشتر. حالا قبل از اینکه چند روز رو بگوید که کدام ماهه، استثناء هم میکند که وحشت نکنید، کسی که مریضه نمیتوانه روزه بگیره، مسافره باید روزه رو بخور و غذا و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. اون کسانی که مریض نیستن و مسافرم نیستن اما طاقت نمی آورن روزه بگیرن، مثل زن پیر و مرد پیر به پیری او را در هم شکسته و قوای او را برده، مزاجم سالم هیچ عیب نداره، مریضم نیستم اما ضعف دارم نمیتونم روزه بگیرم. فعدتم من ایام اخر فدیتم طعام مسکین، اینها لازم نیست روزه بگیرم، روزه را بخورم، هر روزی که افطار کردم و روزه را خوردم یک شکم سیر کنم به یک مسکین و از بینوایی تمام بدم. ذوالعطاس اون کسی که مرض تشنگی داره و نمیتواند بدون آب صبر کنه، او جایز است که آب بخورد به مقداری که رفع تشنگی بشه. اون کسی که مرض تشنگی داره ها، نه اون کسانی که به واسطه روزه تشنه میشن، البته لازمه روزه تشنگی و گرسنگی، ولی بعضی ها یه مرض تشنگی دارن که نمیتوانن بدون آب بگذرانن، این ها به اون مقداری که رفت مرض شروع میکنه آب میخورن و یک شکم سیر میکنن. افراد دیگهی که پیرمرد نیستن، پیرزن نیستن، ذوالعطاس نیستن اما بنیه روزه ندارن، مزاجشون سالمه، هیچ عیبی هم ندارن ولی تحمل روزه نمیتونن بکنن، یه ضعفی دارن که در نزدیکی افطار میشه دست و پاشون میلرزه، یا بیهوش میفتن یا سرگیجه میگیرن، مرضی هم پیدا نمیکنن اما روزه بر اونها غلبه پیدا میکنن و اونها رو از پا در میارید. اینها روزه رو میخورن و فدیه میدن، طعام مسکین میدن، کفاره میدن. خب راحت بود دیگه، چون شریعت اسلام بر اساس آسانی است نه بر اساس گرفتاری و مشکلات. لذا دنبال این آیه خدا میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا بر شما آسانی میخواد نه گرفتاری. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین اسلام تکلیف حرجی، تکلیف شاق که شما را به حرج و گرفتاری بیاندازه وضع نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به کسی تکلیف نمی کنه مگر به اندازه گشایش و سعه اون. بنابراین کسانی که روزه می گیرن از سپیده صبح تا غروب آفتاب گشایش اونها بیش از این مقداره، انسان نزدیک غروب آفتاب همچین می شود اگر افطار نکنه، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت آدم از شب افطار بکنه طوری نمی شه. پس روزه واجب شد نه به اندازه تمام طاقت انسان بلکه کمتر. در این عبارت و علی الذین یطیقونه در بین مفسری قوقاییست، هر کس یه قسم معنا میکنه، بعضی اینطور معنا میکنن و علی الذین یطیقونه یعنی علی الذین لا یطیقونه، کسانی که طاقت روزه ندارن. ولی حق مسئله این است یطیقانه به معنی طاقته، طاقه یفوقه طاقتن و طاقن و اطاق اطاقتن به معنی تحمل کردن، و علی الذین یطیقونه معناش اینه اون کسانی که طاقتشون مساوی با روزه است. طاقهو یعنی تحمل کرد او را به اندازه اون. یه آدمی است که اگر 10 کیلوگرم بار از زمین برداره برای او آسانه، چون قوه بدنش 20 کیلوگرم، این 10 کیلوگرم بار برمیداره. ولی یه شخص قوه بدنش 10 کیلوگرمه و 10 کیلوگرم بار برمیداره، این برای برداشتن اون بار باید تمام قوه خودش رو مصرف کنه. این علالذین یطیقونه معنیش اینه، اون کسانی که برای گرفتن روزه باید تمام طاقت خودشون رو مصرف کنن، دیگه روزه را بخوان به پایان برسانن بی‌طاقت میشن، طاقت تاق میشه، تمام میشه، بر این افراد روزه واجب میشه. بول میگیره نرزم دیره زن پرکون شیخ و شیخه در عبارات فر، اگر همون رو بخواهن روزه را تا گروه به پایان برسانن میتوانن، ولی براشون مشکل است، متعذر یا متأثر است. اینها افطار میکنن و یک شکم سیر میکنن. و علی الذین یطیقون او فدیه. فدیه چیه؟ طعام و مسکین. یه غذا میدن به یه آدم بینوا. و من تطوع خیرا، اگر علاوه بر غذا، غذا رو خوب بدهن، علاوه بر گندم و جو اضافه هم بدهم، یا غذا را خرما یا کشمش یا شیر انتخاب کنم، برای اونها بهتره. و اگر هم به جای 1 مسکین 2 مسکین اطعام کنم، برای اونها بهتره. و من تصور این از روی تو و رحمت اضافه کند بر کیفیت و کمیت غذای مسکین تا وقتی رلده، این براشون بهتره. و آن تصویمون خیر لکم این کنتم تعلمون. این افرادی که مریض نیستن، مسافرم نیستن، اما مانند پیر مرد و پیر زن و اون شخصی که به تشنگی گرفتاره، اینا اگر روزه بگیرن براشون بهتره، چون خود را به اشکال انداختن روی تو و رحمت خود، و روزم که بر اونا حرام نبوده ثواب بیشتر بردن، و اگر هم بردن اشکال نداره، بر اونا جایز بود. شهر و رمضان، حالا اون ایام معمولاتی که گفتیم باید چند روزه بگیری، کدام ماه؟ ماه رمضان هم الذی انزل فیه القرآن. خیلی خوب ماهی اون ماهی که در اون ماه قرآن نازل شد بر قلب پیغمبر، از عالم ملکوت قرآن نازل شد. رئیس روزه را خدا واجب کرده در این ماه رمضان که نزول قرآن بر قلب پیغمبر روی پاکی و طهارت قلب اون پیغمبر بود، شما هم در ماه رمضان روزه بگیرید، به واسطه روزه خود را پاک کنید و به پیغمبر نزدیک کنید و دلهای خود را مرکز تجلیات انوار الهی قرار بدید. هدل ناس و بینات من الهدا و القرآن. ماه رمضان کدوم ماهه؟ اون ماهی که قرآن نازل شد. قرآن چه کتابی؟ کتاب هدایت، کتاب حجت، دلیل، روشن، آیات توحید و معرفت و فرقان بین حق و باطل و برنامه سعادت زندگی و شاهین تشخیص شهادت، سعادت از شهادت قرآن. قرآن کتاب سعادت که در ماه رمضان نازل شد. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، فمن کان مریضا او علی سفر فعدتم من ایام اخر. باز تکرار شد برای تأکید مطلب. کسانی که مریضن روزه نگیرن، کسانی که مسافرن روزه نگیرن. مریض نگوید ماه رمضان آمده به دل من نمیچسبه، من باید روزه بگیرم، یا چند روز امتحان میکنم اگر مرضم شدت پیدا کرد دیگه نمیگیرم. همین که طبیب متخصص ثقه یعنی راستگویی تشخیص داد که زر دارد، انسان باید اطاعت کنه و بکنه. و در اینجا کن طبیب لازم نیست مسلمان باشه، غیر مسلمان هم باشه که باید میکنه، اما باید ثقه باشه، راستگو باشه، به مرض انسان وارد باشه و بگوید که این روزه برای شما ضرر داره و درست هم بگوید، راست بگوید. دو تا طبیب هم لازم نیست، اینجا شهادت عدلی نمیخواد، قول اهل خبره واحدش هم کافی است. پس بنابراین اگر کسی مرض بر او مستولی شده و احتمال میدهد که روزه بر او ضرر داشته باشه و احتمال میده ضرر نداشته باشه، طبیب متخصص دقیق راستگوی میگوید این روزه بر شما ضرر داره، انسان میتواند روزه را بکنه. و بعد قضا مثلا در روایات داریم که صدقه کار خوبی، اما صدقه چیه؟ صدقه حتما پول دادن به مسکین و فقیر که نیست. اگر کسی از جلوی راه و طریق مسلمان ها خار و خاشاک را برداره صدقه هست، اگر کسی به برادر مؤمنش لبخند بزنه صدقه هست، اگر محبت کنه صدقه هست، اینا همه صدقه هست، یعنی کار کردن، اعطا کردن، محبت کردن برای خدا بدون توقع پاداش و بزن، این رو میگم صدقه. خدا میفرماید ما روزه را از مسافر و مریض برداشتیم لصدقه، یعنی رو محبتی که خداوند داشت بدون ملاحظه مزد و اجری که به خدا برسه. اون وقت حضرت صادق میفرماید اگر یکی از شما به کسی صدقه بده و اون صدقه شما را قبول نکنه، گفته شما را قبول نکنه، هدیه شما را قبول نکنه، پس بده، چقدر بر شما ناگواره. کسی هم که در ماه رمضان مریض باشد روزه بگیره یا مسافر باشد روزه بگیره، صدقه خدا را رد کرده. در روایت دیگر در کتاب بلایت و الفقی از عدد رسول صلی الله علیه و آله و سلم اون حضرت می فرماید خداوند علی علا به من و امت من عنایتی فرمود که بر هیچ یک از امم سالفه اون عنایت را فرمود، و اون این است که تخفیف داد به من و امت من در سفر نماز را شکست خوندن و روزه را افطار کرد. بستعین رو به صبر و صلاح و اینها لکبیرتون الا على الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو الى ربهم و انهم الیه راجعون. با روزه و با نماز جدیت کنید و برسید به اون مقاماتی که اولیاء خدا رسیدن. ماه رمضان ماه بیینه و برهان از طرف پروردگار، ماه طهارت و تهذیب، ماه تقواست. وقتی تقوا پیدا شد قلب قابلیت تجلی انوار الهی پیدا میکنه. استعانت بجویید، کمک بجویید به روزه و نماز برای کشف حجاب‌های ظلمانی از روی دل و ملاقات پروردگار و رسیدن به اسماء و صفات الهی و مناجات با او. واستعینوا بالصبر، صبر یعنی روزه، صلاه یعنی نماز، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این روزه گرفتن و نماز خوندن و در مشکلات به روزه و نماز پناه بردن برای رفع مشکلات خیلی مهم است، مگر برای خاشعین. خاشعین چه کسانی هستند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ملاقو ربهم و انهم الی راجعون، اون کسانی که میدونن که باید بروند و خدا را ملاقات کنن و رجوعشون به سوی خدا باشد. اون کسانی هستن که میدانن روزه و نماز خدا را به ملاقات خدا میرسانند و کشف حجابهای ظلمانی و نورانی را از روی قلب اونها میکنن، اونها را پاک میکنه و صفا میده و راه آشتی را بین اونها و خدا باز میکنه و اونها را به مرحله راست محض در میآورند. عرض شد که در روایات بسیاری عنوان تمسک به روزه و نماز برای رفع حاجات وارد شده. در گرفتاری های سخت یه روز، سه روز روزه و بعد نماز، و اون روزه را انسان روز جمعه قرار بده یا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، و این قوم ظهر در روز جمعه قصد کنند وضوع بگیرد در یک مکان مرتفعی برود و نماز بخواند و دعا کنند. این عمل مانند معجزه کار می کند، امتحان و تجربه هم شده. روایاتی که در این باره داریم خیلی عجیبه. امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض شدند، رو طفل دو کودک بودند. پیغمبر و وجوه عرب آمدند برای دیدن این دو طفل، هر دو مریض شده بودن و تب کرده بودن و زخم خورده بودن. می آمدند مردم عیادت می کردند و بر می کشند. پیغمبر رو کردند به امیرالمؤمنین، فرمودند یا علی لو نذرت لولدی، کاش که یه نذری برای دو بچه‌ت می کردی. امیرالمؤمنین علیه السلام نذر کردن که اگر خداوند این دو طفل را شفا بده، من سه روز برای خدا روزه میگیرم. دنبال نذر امیرالمؤمنین حضرت زهرا نذر کردن که اگر خدا شفا بدهد، من بلافاصله سه روز روزه میگیرم. فضله هم نذر کرد که اگر خدا شفا بدهد، منم سه روز روزه میگیرم. این فضه از اون زنان زرنگ روزگاره ها، آدم چقدر خوب زرنگ باشه. آدم زرنگ بودید معناش چیه؟ معناش اینه که مثل فضه، نه پیغمبره، نه دختر پیغمبره، نه ولیه، نه دختر ولیه، اما یک کاری کرده، خودشو یه قسم داخل کرده که رفته جز اینها شده. سوره هل اتی که نازل شده برای امیرالمؤمنین و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و حضرت فاطمه، بس بزه این عجیبه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، تا اولئک کان سعی و مشکورا. درباره اینها تمام روایات بگوید شامل فضل شده، جز اهل بیت شده. سلمان یه آدم نیست، نه پسر پیغمبر، اصلا نژاد عرب هم نیست، ولی اون طور آمده و خودشو وارد کرده و در مقام تسلیم و اطاعت برآمده و گوش به زن بوده کلمات پیغمبر را به جان و دل قبول کنه و عمل کنه، تا جایی که پیغمبر می فرماید سلمان و من اهل بیت، از ما سلمان جز اهل بیت شده. اینو میگن زرنگی ها. اگه انسان ما در دنیا زرنگ باشه و خودشو یه جای غالب بزنه، اینجاها رو پیدا کنه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس و صفت در اینجا بوده. در اولاد حزه معروف مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار می‌نویسد که دختر پادشاه حزب بود و چند دست به اسارت گشت آن که به مدینه آمد و در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. آمد دید که این خانه نه اساسیده ای نه اسبابی چیزی نداره، منظر پادشاهان مملو از تجملات و جواهرات، این خانه خانه دختر پیغمبر سلطان عربه، دختر کسی که میگوید من پیغمبرم بر تمام روی زمین، سه چیز بیشتر نیست، یک شمشیر آویزانه، یک زره، یک آسیا، عرش نداره دختر پیغمبر. مات و مبهوت شد. یه قبلی با خودش اکسیر آورده بود، یعنی کیمیا، دلش رقت کرد، یه ظرف مسی رو برداشت و نرمش کرد و گوگیدش رو از اون اکسیر بگذر و یه شمش طلایی شد. امیر المومنین علیه السلام آمدن به منزل، فضا آمد سلام کرد، سرش رو انداخت پایین و تقدیمی رو خدمت امیر المومنین گذاشت. ازم فرمودن فضا چیه این؟ لو عذبت الجسد لکان الصبغ اعلا والقلمت اغلا، اگر این مصر رو آب میکردی و این ماده رو بهش میزدی رنگ شفافتر و بهتر بود، قیمتش هم بیشتر. خب یا علی فان خبر داری؟ حضرت فرمودن و حتی حاضر طب، این طب کوچک هم خبر داره، حضرت امام حسین اونجا بود. فزه از حضرت امام حسین سوال کرد از کیمیا، حضرت جواب داد. فزه شرمنده شد، دید عجب این آمده مصر رو کیمیا کرده و به حال امیرالمومنین علیه السلام رقت کرده و حالا خود امیرالمومنین داره دستور میده تو کار درست نکردی، اگر اون مصر کرده بودی بهتر بود. و این بچه خبر داره، بچه 3 ساله خبر داری؟ امیرالمومنین علیه السلام متوجه ناراحتی فزه شدن، فرمودن ای فزه پیش ما چیزهای دیگه هم هست، نگاه کن. یه اشاره کرد، فزه دید روی زمین نهری جاری است، طلا و جواهرات همینطور داره میرود. حضرت فرمودن چرا معطلی؟ اون کیمیات هم بندست اینجا. فزه اون کیمیاشو انداخت، خب بین انداختن ها اون نهری که جاری بود نهر خارجی نبود، در عالم مثال بود، یعنی حضرت میخواستن نشون بدن که طلا و نقره و جواهرات پیش ما خاک آبه، ما از همه چی گذشتیم، خدا اینها را به ما داده، کیمیا به درد ما چی میخورد؟ کیمیا عبادت خداست، کیمیا معرفت خداست، کیمیا عمل به قرآنه، کیمیا صدق و صفاست. تو هم اینو در دستت نگه ندار، بیانداز فزم انداز. اون وقت فزه شد چه؟ شد اهل بیت، شد جز اهل بیت، متابعت میکنه. سگ اصحاب کهف روزی چند به یه نیکون گرفت و مردم شد. قرآن سگ اصحاب کهف رو جز اصحاب کهف حساب میکنه، سگ بود اما میگه جز اصحاب کهف. سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم و یقولون خمست سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعت ثامنهم کلبهم. بعضی رو میگن اصحاب کهف 3 تا بودن، چهارمیشون سگشون بود و بعضی دیدن چهار تا بودن، پنج تا بودن، ششمی سگشون بود. بعضی میگن هفت تا بودن، هشتمی سگشون بود. علاله سگ جز اونا شده. خیلی ها جا که انسان میده سگ باید عرق شرمندگی از تمام مخاطرش بیرون بدنه که یه سگ در اثر متابعت میر جز آدم میشه. اون وقت انسان در شریعت پیغمبر است و ادعای انسانیت و کرم و آدمیت میکنه و اون وقت میخواد به خدا دستور بده، به پیغمبر دستور بده در امور اظهار سلیقه کنه و خود رو از کارون عقب انداخته، حتی از حیوانات هم عقب افتاده. اولئک کالانعام بل هم اضل شده. امیرالمؤمنین نقل کردن، فاطمه زهرا نفس کردن، فضه هم نفس کرد. سه روز روزه بگیرن. خداوند علی اعلی به دو طفل صحت عنایت فرمود. امیرالمؤمنین علیه السلام روزه گرفتن، فاطمه زهرا و فضه روزه گرفتن، هیچ درمنده نیست. امیر و مومی رفتن در خانه یهودی، یک من جو قرض کردن و بنابر روایات یک من جو در ازایی که در مقابل او پارچه بروفن پشت بگیدن آوردن در منزل. مقداری از اونجا فاطمه این زهرا آسیا کرد، از دو خمید کرد، از دو چند گرد اینا قوه برون. همین که آمدن افطار کنن یه سائل دم در، السلام علیکم یا اهل بیت محمد، انا مسکین من مساکین المسلمین، اطعمونا مما تاکلون، یطعمکم الله من الجنه، سلام بر شما ای اهل بیت محمد. من یک مسکینی هستم از مساکین مسلمونها، گرسنه هستم، از غذایی که میخورید به من بدهید، خدا از بهش روزی شما. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گرده نصیب خودشون رو دادن، حضرت فاطمه زهرا دادن، فضه هم داد. در بعضی از روایات میگیم حسنی هم دادن، هیچ ندارن. امیرالمؤمنین حضرت زهرا فضه اون شب فقط با آب افطار کردن، فردا روزه گرفتن. باز مقداری از اون دورا حضرت زهرا دستاز کردن و خمیش کردن و نان گفتن این گام گروه برای هر کسی گرده. یه سائلی آمد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انا یتیم من یتام المسلمین، اطعمونا مما اطعمکم الله، اطعمکم الله این تعام جنه. من یه یکیمی هستم، از ما یکیم آقای بود، از غذای خودتون به من بدهید، خدا از غذای بهش روزی شما. فورا امیرالمؤمنین گرده خود را دادن، حضرت زهرا هم دادن، فضه هم دادن. اون شب با آب افطار کردن، دیگه رقمی نمونده. روز سیوم رسید، روزه گرفتن، نظر الهی، نظر معینه، نمیشه تأخیر انداخت. حضرت زهرا بقیه اون دو را دستاز کردند و خمید کردند و تبدیل منان قوم غروب گرسید. السلام علیکم یا اهل بیت محمد، انا اسیر من اسار من کفراء المشرکین، تأثروننا و تشدوننا و لا توتموننا، سلام بر شما ای اهل بیت محمد، من یه اسیری هستم از بلاد شرک، شما منو گرفتید، اسیر کردید، آوردید اینجا، اما منو گرسنه گذاشتید، من غذا نمیدید. فورا امیرالمؤمنین گرده خود را دادن، حضرت زهرا هم دادن، فضه هم داد. در روایات داریم بعضی حسنه نفتاده. اون شب هم با آب افطار کردن، یعنی سه شبانه روز غذای اونها آب بوده، به استثنای روز که همش گرسنه بودن بوده. اون شب گذشت، فردا امیرالمومنین علیه السلام دست حسنین رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر و رمق در حسنین و امیرالمومنین نبود، اینقدر ضعف غالب بود. پیغمبر نگاه کردن به امیرالمومنین، فرمودن یا علی جاستان چیست؟ حضرت مفصل برای پیغمبر نقل کردن، پیغمبر گریه کردن و همون جا این آیه آمد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. سوره العطا که در شأن اهل بیت نازل شده، شأن نزولش همینه. درباره امیرالمومنین و حضرت امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و فضه، عجب اینجا این فضه کجا زد و در اثر اطاعت به کجا رسید، خودش رو جزء ابرار کرد. روایت صحیحی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، روایتی که از حضرت سؤال کردم یا علی چرا ما را بر جنازه دختر پیغمبر نخوندی و ما در تجلیدات و نماز و کفن او شرکت نکردی؟ حضرت فرمود دختر پیغمبر بر من عهد و میثاق خدا و پیغمبر را گرفت که از زنان چهار کس، فضه، ام ایمن، ام سلمه، اسماء بنت امیس، این چهار نفر را حاضر کنم و کسی دیگر نباشد، و از مردها شش کس، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، عبدالله بن عباس، اینها بر جنازه او حاضر بود. فضه از همون ابرادیسا که بر جنازه دختر پیغمبر نماز بود. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید من جنازه دختر پیغمبر را غسل می دادم و فضه آب می دید. همین که غسل تمام شد، مشغول کف شدم، فلما حممت عن اعقد الرداء، همین که کفن کردم خواستم بند کفن را ببندم، صدا زدم یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه، یا حسن، یا حسین، حلمو تزبدو من امکم و انها را اول الفراق و اللقاء فی الجنه. خوب توجه کنید امیرالمومنین چی میفرماید. میفرماید ای زینب، ای ام کلثوم، اینا گروهتر کوچک بودن ها، ام کلثوم شاید در اون وقت دو ساله بوده، حضرت زینب چهار ساله بوده، حضرت امام حسین هفت ساله بوده و حضرت امام حسن هشت ساله. امیرالمومنین میفرماید ای ام کلثوم، ای زینب، ای حسن، ای حسین، ای فضه، بیایید از مادرتون توشه بردارید. یعنی میگه این فضه بیا پیش مادره زهرا، مادرتون بیایید آخرین توشه خود را بردارید که الان اول فراق و ملاقات در بهشت. امام حسن و امام حسین دویدن آمدن، خود را روی بدن مادر انداختن و صدا زدن السلام علیک یا اما با سنگتا، به خدا قسم از اون زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفت آتشی در قلب ما افروخته شد که با مرگ تو افروخته تر شد. پیش جد ما میروی سلام ما را برسان و بگو امت بعد از تو این قطعه را مقهور و یتیم گذاردن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها و انسقته ما الى صدرها ملیت. قسم به خدای تعالی من خدا را شاهد میگیرم که فاطمه چنان ناله کرد و آه نفوس کشید و دستهای خود را باز کرد و این دو طفل را محکم به سینه جذباند. در این حال منادی ندا کرد یا علی زود این دو طفل را از روی بدن مادرشون بردار. فقط والله عبک یا ملائکت از سبا اینها ملائکه آسمان را به گریه در آوردن. نسألك اللهم و نسألك و نحسن عليك محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و التسعة الطيبة الطاهرة من ذرية الحسين وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدایا ما را بیاموز از همه گناهان ما بگذر تا از ما راضی نشوی ما را از دنیای فانی مبر. مرگ را از بر راحتی ما قرار بده در این حضایز و فتن آخر زمان آنی ما را به خود وا مگذار. در هر حال خودت یار و پشتیبان ما با دلهای ما را بیشدید به نور یقین منظر بفرمان. سینه های ما را به نور اسلام منشرح بفرمان. حوائج شریفه ما برآورد. موتای ما بیاموز. مرضای ما شفا عنایت بده. زلیل حقوق ما را و از ما را زیده فرمان. پروردگارا در این ماه مبارک رمضان به نحو احسن و اتم و اکمل از مواهب خزانه جودت روزی ما بفرمان. از توفیقات ربانی خود و از نفعات قدسی در آنای لیالی و اطراف نهار به ما روزی بفرمان. پروردگارا حوالج شریفه همه ما را برآورد. دست توسل ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرمان. قرآن و عزت را برنامه و مقتدا و امام عمل ما در تمام مظاهر زندگی فردی و عمومی قرار بده. ما را موعد شفاعتشون در دنیا و آخرت قرار بده. خداوند آخرت امام زمان ما را نزدیک بگردون. چشمان ما را به جمالش منظر بفرمان. رحم الله من یقرأ الفاتحة معه.